تیر 1399، 27 جوان 2020، 5 ذی‌قعده 1441. در بسته صوتی ایران سپید می شنوید. پلاک ویژه نابینایان در شیش و بش های مدیریتی. نابینایی را در روستای من باورپذیر کردم. حرفای دختری از دیار چهارمحال بختیاری. معرفی کتاب سرگذشت موسیقی راک در 544 صفحه. نقل موزه، سفر به دو تالار هنر آسیایی و آشنایی با فرهنگ چین از درگاه موسیقی. به نام الله مهربان. سلام، من محبوبه مصرقانی هستم و به همراه همکارانم دقایق پیش رو با شما خواهیم. ممنون که ایران سپید رو برای گوش کردن انتخاب کردید. به خاطر کرونا روزهای سختی رو میگذرونیم و خیلی خانواده ها یا غم دارن یا بیمارداری میکنن. تسلیت میگم به همکار عزیزم آقای مجید سرایی به خاطر از دست دادن عزیزشون به دلیل کرونا. آقای سرایی انشالله غم آخرتون باشه و امیدواریم هیچ خانواده دیگه غم نبینه و خبرهای این چنینی نشنوی. با وجود تمام این غم‌ها، اما هنوز بهانه‌هایی برای امیدواری و خوشحال بودن هست. تبریک میگم به آقای سرمدی که برای بار دوم پدر شدن. امیرآقا قدم باران کوچولو پرخیر و برکت.
به ما پیام دهید در شناسه تلگرام @ایرانسپید1.
نابینایان همچنان برای گرفتن پلاک ژ محدودیت دارند و این حقی است که باید از آن رفع مانع شود. در ادامه بشنوید صدای سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان، در مورد پلاک خودروی نابینایان.
با سلام به شنوندگان پادکست ایران سپید، موضوع گفتگوی این هفتمون درباره پلاک ویژه خودروی نابینایانه. میدونید که از بد و در واقع تعلق پلاک خودروی ویژه معلولان به افراد معلول، نابینایان نیز مشمول این حق بودن مثل همه جای دنیا. البته در اکثر کشورهای دنیا چیزی به اسم پلاک خودروی معلولان وجود نداره و افراد معلول دارای نشانها و آرمهای ویژه خود هستند که اونها را از حقوقی برخوردار میکنه، مثل افراد ناشنوا که آرم ناشنوایان رو دارن و با نصبش در شیشه های خودروشون راننده های خودرو میفهمن که راننده این خودرو ناشنواست و به هر حال متناسب با شرایط اون رعایت حالشون میکنن. یا خودروهای نابینایان که با نصب در واقع کارت مخصوص اون حق معلولیت نابینایی، فرد میتونه در پارکینگ خودروی معلولان پارک بکنه، وارد محدوده های ترافیکی بشه، وارد محدوده هایی بشه که گروه خاصی از رانندگان میتونن وارد بشن و در نزدیکترین فاصله به مقصد خودش پارک بکنه و سایر حقوقی که میتونه بهش تعلق بگیره. در بدو امر هم در ایران نابینان مشمول این امر بودن، اما بعد از چند سال این بحث قطع شد و واقعیت این سازمان بهزیستی و پلیس راهور هر کدوم دیگری رو برای این امر مسبب میدونستن. سازمان بهزیستی میگه پلیس راهور و راهور میگه که ما با نظر کارشناسی بهزیستی قطع کردیم. در نهایت در این چند سال تلاش ها برای احقاق حق نابینایان ادامه داشته ولی هنوز به نتیجه نرسیده. در سال گذشته شبکه چابش به جد این بحث رو پیگیری کرد و طی جلساتی که با مسئولان سازمان بهزیستی داشت، این دوستان اعلام کردند که در صددن که یک بسته خدماتی رو جایگزین پلاک بکنن برای افراد نابینا، از جمله ورود به محدوده های ترافیکی و در واقع پارک در پارکینگ های خودروی معلولان. صحبتی که ما با دوستان داشتیم این استش که اولا چرا پلاک اصلا قطع شده و در واقع این وسط سازمان بهزیستی به عنوان سازمان دولتی متولی حوزه معلولان باید پاسخگو باشه. البته NGO ها هم شاید اون تلاش لازم رو نکردن یا باید پیگیری مصممتری انجام میدادن. اما به هر حال سازمان بهسیستی به عنوان سازمان دولتی مسئول بوده که این پلاک رو اجازه نده قطع بشن تحت هیچ شرایطی. حالا هم که قطع شده، اگر قراره که در واقع نشانی جایگزین این بشه، باید دو تا ویژگی داشته باشه از دیدگاه ما. یکی اینکه سراسری و ملی باشه و فقط مثلا ورود به محدوده ترافیک شهر تهران نباشه، برای اینکه یک نابینا میتونه در تمام کشور تردد بکنه. و دیگه اینکه تمام امتیازات پلاک رو به فرد نابینا بده، از جمله امتیاز سوخت و امتیازات دیگه. و نمیشه فقط بیان یک آرم بدن که فرد وارد محدوده ترافیک تهران بشه و این رو جایگزین پلاک بکنن. به صراحت از همه تشکل‌ها میخوایم که این بحث رو تعقیب بکنن. ما هم این قول رو میدیم که در سال 99 به کمک همه تشکل‌ها این بحث رو به سرانجام برسونیم و اجازه ندیم بیش از این حقوق افراد نابینا تضییع بشه و دچار شیش و بشهای تصمیم‌های مدیریتی بشه که خیلی وقتا متأسفانه پشتوانه‌های کارشناسی لازم رو نداره، یا اون عرق و تعهدی که در پیگیری حقوق گروه هدف معلولان باید اعمال بشه نشه. با سپاس تا گفتگوی بعدی.
نگاه سنتی در روستاها به مقوله معلولیت همچنان خانواده‌های دارای معلول یا بیشتر از اون دختران معلول آزار میده و این افراد رو دچار محدودیت میکنه. اما هستن خانواده‌هایی که تونستن باورهای غلط نسبت به نابینایی رو در روستایشون تغییر بدن. در ادامه میشنوید گفتگوی همکارم راضیه کباری با راضیه ابراهیمی، دختری از دیار چهارمحال بختیاری.
وقتی یه فرزند نابینا توی یه خانواده به دنیا میاد، قطعا نگرانی ها و مشکلاتی رو که ممکن حالا براش به وجود بیاد رو واسه خانواده در پیدا، یعنی خانواده نگران تمام ابعاد زندگی یه فرزندی هست که خب با همسن و سالاش یه تفاوتهایی داره.
حالا راضیه به دنیا آمده است در روستایی از چهارمحال و بختیاری. پدر و مادر چه باید بکنند؟ دو راه هست. اولی مخفی کردن او و دومی
خونه من نسبه همه خونواده ها خب این نگرانی ها و این دغدغه‌ها رو داشتن. منتها تفاوتی که خونواده من شاید با خیلی از خونواده ها داشتن این که تونستن این نگرانی ها و دغدغه ها رو مدیریت کنن و به من کمک کردن تا بتونم مستقل بشن و از همون ابتدا به من این باور رو قبولوندن که تو باید حالا جدای مشکل بینایی که ممکنه برات محدودیت هایی داشته باشه، ولی باید بتونی مثل خیلی از نابینایانی که مستقل زندگی میکنن بتونی یه زندگی مستقل داشته باشی و به کسی وابسته نباشی و بتونی وابستگی رو تا حد امکان به اطرافت کمتر کنی.
مدرسه استثنایی طلوع در روستایی است که راضی ابراهیمی در آن زندگی می کند. او 6 سال ابتدایی را در این دبستان گذرانده است.
یکی از مشاوران مدرسه همون سرکار خانم حیدری که از ابتدای تحصیل دهنده همراه من بودن، یک نمونه کامل و یک الگوی خیلی خوب بودن واسه من و توی تمام مراحل زندگیم از تجربیاتشون استفاده کردم و خیلی به من کمک کردن. وجود ایشون و اینکه پدر مادرم می دیدن ایشون چقدر مستقلن و زندگیشون با یه فرد دینا تفاوتی نداره، انگیزه شد که به من اجازه بدن من هم بتونم مستقل بشم. حالا مشکلی داشتم و دغدغه‌ای داشتم، ایشون خیلی کمکم کردن و بهم چگونگی هر دوی مشکلات رو یاد دادن که بتونم با استفاده از توانایی که دارم چالش هایی که برام به وجود میاد رو حل کنم.
ابراهیمی میگوید برای تحصیل در رشته انسانی به شهر دیگری رفتم و در آنجا بود که مستقلن از عصا استفاده کردم.
من چون بینایی در حدیه که درک نور رو داشتم، شاید به این خاطر بود که واسه جهت زیادی در پیدا کردن مسیرهای مختلف توی مکانهای آشنا البته به مشکلی برنمی خوردم، اما خب کردم از دوره تقریبا متوسط دوم شروع کردم.
توی بحث جهتیابی تحرک بچه های نابینا و مخصوصا خانواده هاشون مقاومت خیلی زیادی نشون میدن. حالا توی محیط های شهری که آدم ها کمتر همدیگر رو میشناسن، تو محیطی مثل روستا که تعداد آدم ها کمتره و آدم ها بیشتر زیر نظر هستن، این برای خودتون یا خانوادتون سخت نبود؟
توی روستای ما نابینا بودن من یه بحث جا افتاده است، چون من از زمانی که وارد مدرسه شدم توی اکثر برنامه ها و همایش هایی که برگزار می شد، حالا یا به عنوان مجری یا به عنوان کسی که دکتم اجرا می کردم، توی برنامه های مختلف حضور داشتم و این بحث نابینا بودن من کاملا یه چیز عادی بود. ولی بحث عصا گرفتن و استفاده از عصا، من صرفا به خاطر رشته انسانی که توی دوستامون نبود، توی یک از شهرهای مجاور درس میخوندم و وقتی که برگشتیم، چون من اونجا خوب از عصا استفاده میکردم، چون شهر کوچیکی بود مشکلی نداشتم، ولی وقتی که برگشتیم این باور رو هم خودم و هم خانوادم داشتم که حالا شاید برخورد مردم توی یکی دوتا دیدن بار اول که یه نابینا رو تنها و با عصا میبینن، شاید برخورد طرف ما میبین باشه، ولی کم کم این شرایط و این بحث استقبال من برای همه جا میفته و چون محیط کوچیکیه من میتونم راحت مثل یه فرد عادی توی روستا رفت آمد داشته باشم و واسه خانواده‌ام مسئله نبود. زمانی که ما بیرون میریم خیلی راحت کنارشون از عصا استفاده میکنم و خب خانواده‌ام مخالفت خدا رو شکر با این قضیه ندارن. واقعا پدر و مادر من توی این 18-19 سال زندگی من هیچ وقت منو به خاطر مشکل بینایی محدود نکردم و حتی خیلی جاها اونها بیشتر از خود من بهم انگیزه دادن که بتونم ادامه بدم.
توی خونم کار خونه و اینها مهارت دارین؟ تجربه کردین؟
سعی میکنم حالا تا جایی که از درس و دانشگاه فراغت داشته باشم و وقت داشته باشم کارهای خونه و کارهایی که برمیزا آشپزی و کارهای خونه رو انجام بدم. ضمن این که خب مامانم خیلی توی بحث آموزش اینجور مهارت ها بهم کمک کرد و از همون دوره دبستان خیلی از چیزا رو به دست من میداد تا من امتحان کنم و آشنا بشم باهاشون.
درسته. هیچ وقت ممانعت نکردین که سمت گاز برین کار آشپزی انجام بدین؟
نه خدا رو شد، نه مشکلی نداشتم. حالا شاید اوایل که میخواستم انجام بدم به تنهایی یکم براشون نگران کننده بود، ولی وقتی که توانایی خودم رو دیدم و وقتی که زمانی که میشد مامانم خونه نبود و خودم تنهایی انجام میدادم، وقتی که دیدن میتونم یواش یواش نگرانی اونام کمتر شد.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
به رسم هر شنبه برای شما معرفی کتاب سرگذشت موسیقی راک در 544 سفر آماده کردیم که میشنوید.
یکی از مشکلات شنوندگان حرفه‌ای موسیقی در ایران کمبود منابع مطالعاتی است. کتاب‌های آکادمیک در باب موسیقی فراوان یافت می‌شود، اما پر واضح است که این کتب مصرف عمومی ندارند و فقط به درد کار اکادمیسیان ها می آیند. کتب منتشره در حوزه موسیقی، آنهایشان که جنبه غیر اکادمیک داشته باشند، احتمالاً به چند ده عنوان که عموماً تاریخ موسیقی را پوشش می دهند خلاصه می شود. آن هم اغلب یا تاریخ موسیقی ایرانی یا کلاسیک. مخاطبان ژانرهای دیگر که تعدادشان کم هم نیست، از دسترسی به منابع فارسی محروم ماندند و اگر انگلیسی یا هر کدام از زبانهای اروپایی دیگر را بدانند، به سراغ مطالعه به زبانی غیر از فارسی درباره ژانر مورد علاقشان می روند. یکی از تک و توک کتابهای منتشر شده در حوزه ژانر پرطرفدار و محبوب راک، کتابی با نام سرگذشت موسیقی راک است. کتاب سرگذشت موسیقی راک نوشته پیتر ریک 1951 محقق و موسیقیدان آلمانی است. از او آثار و مقالات متعددی در مباحث تاریخ هنر و زیبایی شناسی منتشر شده که بسیاری از آنها به زبانهای انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، سوئدی، فنلاندی، چک و روسی نیز ترجمه شدند. این کتاب همانطور که از نام آن مشخص است به سرگذشت سبک موسیقی راک پرداخته است. این سبک موسیقی نوعی کاملا آزاد از موسیقی پاپ شمرده می شود که در زمانی بسیار کوتاه در ایالات متحده آمریکا و سپس در انگلستان و اروپا و حتی روسیه طرفداران و نوازندگان بسیاری را به خود جلب کرد. این نوع موسیقی با سازهای چون گیتار الکتریک، گیتار آکوستیک، باس الکتریک و سازهای کوبه‌ای شناخته می شود که خاستگاه اجتماعی سیاسی دارد. در این کتاب ریشه های ظهور موسیقی راک در کشورهای آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته و تحلیل شده است. در پایان آن نیز فهرستی از شخصیت ها، هنرمندان و آهنگسازان معروف این سبک منتشر شده است. در بخش آغازین کتاب سرگذشت موسیقی راک می‌خوانیم: در نگاه اولین تصور ممکن است به ذهن درآید که تفرس در باب موسیقی راک و انواع مربوط نیازی به درآمد ندارد، اما از آنجا که قرار است راک را به لحاظ موجودیت فرهنگی به عنوان عنصر و ابزار زیبایی شناختی بنگریم، کار کمی سخت می شود. به قدری که فکر می کنیم درآمدی لازم است که خواننده را برای شروع مطلب آماده کند. احتمال دارد بعضی خوانندگان از تولد و خاستگاه راک اطلاع داشته باشند، ولی آنچه نمی دانند بستر حرکتی است که آن موضوع سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی است که موضوع کتاب حاضر است. مانند اغلب پدیده‌های اجتماعی، راک نیست که در جوامع آمریکایی و اروپایی به عنوان انگیزه جنبش‌های اعتراض‌آمیز سیاسی شناخته شده، دارای ابعاد و اضلاع متفاوت است. یعنی دارای وجوهی است که به شخصیت و کیفیت آن حیات می‌بخشد. پرداختن به موسیقی راک برای علاقمندان و حتی حرفه‌ای‌ها آسان نیست، به ویژه امروز که چندین دهه از تولد آن می‌گذرد و طی این زمان دچار تغییر هویت شده است. سرگذشت موسیقی راک را نشر ناهید در سال 89 منتشر کرده است. تعداد صفحاتش 544 و مترجمش پرتو اشراق است. برای خرید نسخه الکترونیکی آن باید 38000 تومان بپردازید.
نقل موزه. در چهارمین قسمت نقل موزه میخوایم از درگاه موسیقی با فرهنگ چین آشنا بشیم و به دو تالار هنر آسیایی و موسیقی موزه متروپولیتن سفر کنیم. البته ناگفته نمونه که اولین نشانه های تمدن چین به 12000 سال پیش برمیگرده که شامل سفالینه ها و تندیس های ساده است. پس از دوران باستان، یعنی حدود 2200 سال پیش، هنر چینیان بر اساس دودمان‌های امپراتوری چین طبقه بندی میشه. مذاهب، چهره‌های سیاسی و فلسفه نقش مهمی توی هنر چینی داره. بین تمامی هنرها خوشنویسی که البته با نقاشی گره خورده، بالاترین جایگاه رو در میان اقوام چین داشته. تا اونجایی که خط خوش یکی از معیارهای انتخاب وزرا بوده. به اعتقاد چینی ها تمرین خوشنویسی میتونه به روحیه، دقت، ظرافت، طاقت، جدیت و تندرستی انسان کمک کنه. خب بریم به دیدن آثار منتخب این قسمت از نقل موزه. آسیایی به بخش هنر باستانی چین میرسیم که به صورت اسرارآمیزی ویترین ها با نور ملایم طراحی شدند. در یکی از این ویترین ها مجسمه سفالین یک زن رقصنده چینی با موهای مشکی و چهره ای آرام خودنمایی می کنه که متعلق به 2200 سال پیشه. او ردایی صورتی رنگ به شکل ماهی به تن داره که از دو طرف با کمربندی به روی هم اومده. آستین های بلند این بانو یادآور اونه که جامه خاص پوشیده. از بلندی آستین های اون همینقدر بگم که آستین دست چپ تا ساق پایش ادامه داره و آستین دست راست که به سمت شونه خم شده از پشت تا کمر روی دوشش افتاده. قامت این زن به گونه یه که نشون میده در حال رقصه. این شعر چینی که در همون دوران ساخت مجسمه یعنی دوره امپراتوری هان سروده شده گویای احوال رقصنده است. آستین های بلند پیچ و تاب می خورند. تالار پر می شود از پاپوش های زنانه با گام های پرناز و کرشمه. به آرامی و نرمی گام بر می دارند. آستین ها به مدت طولانی در هوا شناورند. گویی میان زمین و آسمان معلق ماندند. ساده لوحانه است اگر کسی فکر کند که آنها در حال سقوطند. مجسمه سفالی این زن رقصنده بخشی از مجموعه‌ای که در قبری کنار متوفا کشف شده. این مجموعه در زبان چینی به مینگ چی معروفه که به معنای اشیاء متعلق به روحه و نشان از اعتقاد به زندگی پس از مرگ رو داره. مجسمه سفالی این زن رقصنده بخشی از مجموعه‌ای که در قبری کنار متوفا کشف شده. این مجموعه در زبان چینی به مینگ چی معروفه که به معنای اشیاء متعلق به روحه و نشان از اعتقاد به زندگی پس از مرگ رو داره. رقص با آستین‌های بلند حداقل 3000 سال در چین قدمت داره و سابقه اون برمیگرده به دوران شمن باوری در چین. شمن‌ها معتقد بودند که میتونن واسطه‌ای بین خدا، ارواح و مردم باشن و رقص یکی از نمودهای این ارتباط میان جهان مادی و جهان روحانی بوده. امروزه رقص با آستین‌های بلند جزو یکی از معروف‌ترین هنرهای دراماتیک چینه که در اون رقصنده‌ها چنان با مهارت آستین‌ها را شاعرانه به رقص در میارن که زیبایی آرامش اون وصف‌ناپذیره. موسیقی نیز نقش مهمی در جذاب‌تر شدن این هنر داره. برای آشنایی با موسیقی رقص با آستین‌های بلند باید به دیدار سازی بریم که توی تالار موسیقی به نمایش گذاشته شده. تالار آلات موسیقی گالری بزرگیه که هر گوشه از اون معرف یک فرهنگ موسیقیاییه. با رسیدن به بخش چین سازی شبیه به سنتور اما مستطیل شکل با عرض کمتر و طول بیشتر توجهمون رو جلب میکنه. گوچین یکی از سازهای باستانی و البته ساز اصلی رقص با آستین‌های بلنده. شکل گوچین بسیار ظریف و با جزئیاته که صدای شیرین و گوشنواز ولی در عین حال لطیف و اصیل داره. نواختن گوچین نیازمند رعایت آداب خاصیه. نوازنده ها باید قبل از نواختن به حمام برند، لباس نو بپوشند و عود بر آتش بنهند. بعد چارزانو نشسته و ساز رو روی پا یا میز بگذارند. طریق نواختن این ساز تا حدودی شبیه ساز قانونه، با این تفاوت که نوازنده با دست چپ پرده ها رو انتخاب میکنه و با دست راست مضراب میزنه. ساز گوچین دارای قدرتی ماوراییه و میتونه عواطف گوناگون انسان و شکوه طبیعت رو تداعی کنه. گوچین روبروی ما از دو نوع چوب چینی به نام ووتونگ و زی ساخته شده که 7 تار از جنس ابریشم داره و با سنگ یشم و مروارید تزئین شده. این ساز در سال 1634 میلادی ساخته شده و تاریخ ساختش به همراه این شعر در پشت اون حک شده. رودخانه یانگزی نور ماه را باز تاباد میده است. نسیم ملایمی بر قطرات شفاف شبنم میوزد. میتوان احساس ابدیت را درک کرد. انتهای چهارمین سفر موزهیمون رسیدیم. تا نقل موزه دیگر، نوای زندگیتون خوش آوا.
پادکست این شنبه ایران سپید رو هم شنیدید. ممنون که ما رو انتخاب کردید. پیشنهاد و نظراتتون رو به ما انتقال بدید. امیدوارم هفته‌ای پرخیر و برکت پیش رو داشته باشید. وقت بخیر.